عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نعمته سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. پرهیزکاری زاد و توشه انسان، دستگیر انسان، سعادت دنیا و سعادتمندی عقبا. برادران گرامی و خواهران محترم رو سفارش میکنم به تقوای الهی رو پیشه کردن، تقوایی که سفارش خداوند سبحان در کتاب قرآن کریم و همینطور در زبان انبیا و اولیاء الهی بود. در دعای کمیل دیشب خونده شد خدایا اون عذابی که زمین و آسمان تاب و تحمل اون رو نداره به تو پناه میبرم، چطور این بدن ضعیف و نحیف من طاقت بر عذاب آخرت تو داشته باشه. باز هم از امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام، خدا آتش دنیا رو من نمیتونم تحمل بکنم و طاقت بر آتش این دنیا ندارم، چگونه بر سخط و غضب تو تحمل و طاقتی داشته باشم. امام زین العابدین علیه السلام در خطبه 50 در ترس از خشیت الهی عرضه می داره خدایا استخوان بدن من نحیف و ضعیف و طاقت بر آفتاب دنیات نداره، چطور میخواد سخط و خشم و غضب تو رو تحمل بکنه؟ این بدنی که از خورش ابر و آواز رعد ضعیفه و تحمل نداره، چطور بانگ و نهیب غضب و سخط تو رو میخواد تحمل کنه؟ این کلمات و ضعف و سستی انسان بهترین دلیل برای زاد و توشه چیدن و تقوای الهی رو ذخیره عقبا قرار دادن. روز وانفسا، روزی که باطن این دنیا در اونجا ظاهر میشه، اونجا دیگه یوم تبل سرائر، دیگه پردهی در کار نیست و عملی در اونجا نیست جز به حساب رسی برای کردار انسان. چقدر این انسان ضعیف نیاز داره؟ به همون میزان نیازش باید سارعوا الی مغفرت الله، باید تلاش کنه. خدایا به باطن اولیاءت قسم به ما توفیق توشه چینی از این خرمن دنیا برای وانفسای عقوبار و عنایت بفرما. وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام در انتهای محرم و اوائل سفر اشاره کنیم به شعاری که این شعار مختص به وجود نازنین سید الشهدا بود و این شعار تالی تلو شعار اول مسلمین که در زبان رسول گرامی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جاری و ساری شد. شعار هیهات من الذله و شعار قولوا لا اله الا الله تفله بود. هیهات من الذله، این ذله در مقابل عزت معنا کردن، ذلت خاری، پستی و نابودی. عزت که در مقابل ذلت هست آقایی، خدایی و ربوبیت گفته شده. در قرآن کریم داره اگر کسی دنبال عزته، العزت لله جمیعا، عزت فقط و فقط در خونه حضرت حق جل جلاله پیدا میشه و بس. نه پول، نه پست و مقام، نه ارضاء غرایز و نه دنیا و مافیها، هیچ کدوم برای انسان عزت به ارمغان نمیاره. بله اگر انسان رنگ خدایی داد به هر چی، اونها مشکل گشا میشن، اونها عزت رو به ارمغان میارن. ولی اگه خدا نباشه، هیچی برای انسان در این دنیا جز خاری به ارمغان نمیاره. العزت لله جمیعا، در ظاهر بندگی خداست ولی در باطن به مقام رب الربوبی رسیدنه. یه بندگی باید باشه تا آقایی به دنبالش باشه. اگر این بندگی در محضر باری تعالی نباشد، عزتی نیست. این کلام حضرت حق در قرآن کریم، عزت فقط برای خداست. بله در ادامه می فرماید ولی رسوله ولی المؤمنین، ولی اینها هم از بندگی خدا این عزت رو به دست آوردن. قدرت های پوشالی دنیا یکی پس از دیگری میاد و میره، چند سباهی با زور اسلحه یه حکومتی دارن ولی با مرگ خودشون اون حکومتشون هم زوال پذیر و از بین رفتنی. شما ببینید در واقعه کربلا اونی که پیروز واقعیه بنده خدا، اون بزرگی که در گودی قتلگاه هم عرضه می داره خدایا رزم به رضایک، راضیم به رضای تو. اون آقایی که با شعار حیات من الذله زیر بار ننگ و خفت و خاری نرفت، با تقدیم جان خودش و عزیزان خودش در راه بندگی خدا قدم گذاشت و برداشت و نام او در دنیا عالمگیر. کدوم کلاس درس و مکتبی اینقدر تونسته مثل ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو دستگیری کنه. تجمع میلیونی عاشقان و ارادتمندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام در طول تاریخ بشریت نظیر و بدیلی نداشته. این مهم نیست جز بندگی خدا، و بندگی خدا انسان رو به عزت و سربلندی میرسونه. در صدر اسلام هم وجود نازنین پیامبر اکرم شعاری که به مردم فرمودن، شعار قولوا لا اله الا الله طفل بود. لا اله الا الله شعار شما، مرام شما، اندیشه شما، مکتب و دین و آیین شما باشه تا شما رستگار بشید. فقط یک قطعه از تاریخ صدر اسلام رو عرض کنم، ببینیم در پناه این شعار و عمل به این آموزه چه عزتی مسلمان ها پیدا کرده. وقتی که فشار در مکه بر مسلمان ها زیاد شد و اونها ناگزیر بودند که در شعب ابی طالب به سختی جا بگیرن، صد و خورده ای از مسلمان ها اومدن خدمت پیامبر اکرم و عرضه داشتن که به ما اجازه بدید از این سختی ها هجرت کنیم و به مملکتی خارج از شبه جزیره عربستان نقل مکان کنیم. رسول خدا با این تقاضای این صد و چند زن و مرد تازه مسلمان موافقت کردند. این صد و چند مسلمان به رهبری جعفر طیار عازم سرزمین حبشه شدند. و وقتی که فردای اون روز میخواستن پیش پادشاه اون شهر حاضر بشن، اونها رو توجیه کردن که وقتی وارد مجلس حاکم میشید باید اینگونه رسم ادب رو به جا بیارید، باید سجده کنید، تعظیم کنید تا مقبول پادشاه واقع بشید. همزمان با این مطلب سه تن از سران قریش به فرماندهی عمرو عاص عازم این سرزمین شدند تا این تازه مسلمانان رو اسیر کرده یا به قتل برسونن یا اونها رو مثل مسلمان هایی که در شعب ابی طالب در سختی بودن با اونها هم به سختی معامله شود. شب مسلمان ها شور کردن با هم که چه کنیم؟ اگر حفظ جان رو بخواهیم، اگر عزت و آقایی و راحتی در این کشور رو بخواهیم، حداقل باید به حاکم این کشور احترام مرسوم و معمول رو به جا بیاریم. اگر نه، یا خون ما ریخته میشه و یا این که ما به اسیری و ذلیلی کشانده میشویم. فردای روز موعود وقتی فرا رسید، حاکم در مکان مقرر جلوس کرده و سران قریش که با هدایای خاص و هنگفتی وارد مجلس شده بودند و سعایت و سخنچینی کرده بودند و هر چی تونسته بودند گفته بودند که اینها از دین پدران، کیش و آیین اجداد خودشون روی برگردوندن و اینها رو شما در مقابل این هدایا به ما بدهید. وقتی که این مسلمان ها وارد شدند و در کمال تعجب حضار و سران مشرک مکه و حاکم وقت نه تعظیمی نه سجودی و نه احترامی که معمول بود و اونها باید اون احترام حداقلی رو به جا می آوردن روبرو شدن. سران قریش امرؤاس دیگه مطمئن شدن که به هدف خودشون رسیدن بدون هیچ گونه تعظیمی. جعفر طیار پیشاپیش این صد و چند مسلمان وارد مجلس شدن و با ابهت و هیبت خاصی جلوی حاکم نشستن. وقتی که مورد سوال واقع شدن که چرا احترام نکردید، چرا سر تعظیم فرود نیاوردید، سکوتی بر مجلس حکم فرما شده بود و بعد از لحظاتی جعفر طیار پسر عم رسول خدا قیام کرد و خطاب به حاکم سخنانی در عزت مسلمان بر زبان جاری کرد که همه نقشه های شوم امرؤاس و سران مکه نقش بر آب شد و این حاکم تحت تأثیر این عزت و اقتدار مسلمان ها قرار گرفت، به اونها امنیت داد، اونها سالهای متمادی در اون کشور آزادانه زیستند. اما دو سه فراز از سخنان جعفر طیار فرمود در پیش و آینی که مشرکین مکه میگن ما و اجداد و اسلافمون دختران رو زنده به گور، زنان رو سر کوی و برزن به فروش و حقارت خفت و خاری و بت‌پرستی شیوه اجداد ما بود، اما پیامبری از فرستادگان الهی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله مثل پیامبر شما حضرت مسیح رسالتی برای هدایت ما و ما رو از ذلت و خاری بیرون آوردن برانگیخته شده. دین ما میگه سر تعظیم فقط در پیشگاه خالق میشه سر تعظیم فرود آورد و این رکوع و سجود و تعظیم برازنده حضرت حق است و بس. ببینید یه معامله کردن با خدا من و شما امروزه جهادمون چیه؟ وظیفه ما چیه؟ اولین قدمی که باید برداریم در بندگی خدا رسیدن به قرب الهی که هدف خلقت از ما انسانها و اشرف مخلوقات و خلیفت الله چیه؟ اولین قدم برای سالک در سیر و سلوک در بندگی یعنی خروجی این نماز، خروجی دینداری، خروجی محبت اهل بیت، خروجی آزاد مردی و آزاد منشی چی باید باشه؟ وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام اول قدمی که برداشت چه بود؟ که خونش میشه سار الله، خون خدا، از مسلمان و غیر مسلمان در مکتب حسین ابن علی علیه السلام احساس عزت بزرگی و آقایی میکنه. عزیزان من، اول قدم یک بت شکنی است که اگر این بت بزرگ شکسته نشه صدها بت هم که شکسته بشه، صدها قدم هم که برداشته بشه، شیطان بت‌های دیگری رو جایگزین اونها میکنه. اما اگر بت بزرگ، بت اول شکسته شد، کم کم راه برای انسان سهل و آسان میشه. این روایت رو کرارن عزیزان من شنیدن که مسلمان ها از جنگی فاتحانه برمیگشتن و خوشحال بودن. در کمال تعجب دیدن که رسول خدا به اونها میفرماید این جهادی که شما کردید جهاد اصغره و بر شما با جهاد اکبر. سوال کردن ما به سختی خون دادیم، شهید دادیم، تا فاتح شدیم، جهاد اکبر چیه؟ حضرت فرمودن جهاد اکبر جهاد با نفسه. در روایت دیگه ای داره که اون حضرت می فرماید جهاد با نفس اینه که انسان هوای نفس خودش رو غلبه کنه بر اون و هوای نفس خودش رو بر اون فائق بشه و بتونه هوای نفس خودش رو شکست بده. هوای نفس در مقابل بندگی خداست. هوای نفس عزت رو در بندگی خدا دنبال نمی کنه. هوای نفس عزت رو در ظواهر دنیا، گره‌گشا رو، دروغ، تزویر، ظاهرسازی و ساخت و پاخت با قدرت‌های پوشالی دنیا می‌دونه. ابی عبدالله الحسین علیه السلام به جز خدا چیزی در چشش بزرگ نبود که تونست در مقابل رژیم صفاکی که شما ببینید چه ظلمی کردن، نه تنها محاصره کردن، اجازه ندادن ابی عبدالله الحسین علیه السلام حتی به شهر خودش مدینه برگرده. راه پس و پیش رو بر اون حضرت بستن، یا کشته شدن و یا بیعت با خفت و خاری و ذلت. اینجا بود که حضرت فرمودن حیات من الذله، و اون حضرت ذلت و حقارت رو قبول نکردن. جهاد با نفس بزرگترین گام و قدم در بندگی خداست. ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي. یه ویژگی که این بت بزرگ داره اینه که در نهاد انسان، در ذات و ضمیر و باطن انسان، تار و پود انسان رو گرفته. عزیزترین چیز برای انسان همین حب نفسه. با عزیزترین، ارزشمندترین چیز که نفس اماره به اون ما رو دعوت میکنه باید مبارزه کرد، که این همین تقوا میشه. مردی گمان مبر که به سرپنجه است و زور، با نفس اگر برایی دانم که شاطری. سعدی علیه الرحمه مردی رو به همین نفس کشی و شکست بت بزرگ معنا میکنه. مرحوم مولوی در مثنوی بسیار بسیار زیبا تصویر میکنه این جنگ با نفس مثل با سوزن کوه رو کندنه. به این آسانی نیست. شیر هر قدرتی هم که داشته باشه، این قدرت شیر و درندگی که داره در مقابل قدرت تقوا و کف نفس چیزی نیست. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی از آن بدتر در اندرون، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن صخره خرگوش نیست، قوت از حق خواهم و توفیق الله، تا به سوزن برکنم این کوه قاف، قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم، سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. اعدا عدوک، دشمنترین دشمنان انسان، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید عزیزترین کست، این نفسی که بین دشونه تو، در باطن تو، در قلب و جان و روح تو جای کرده، این دشمنته. وسوسه های شیطان وقتی که در انسان تأثیر بذاره، وقتی که پرهیزکاری کم کم رفت بر بنده، وقتی ظواهر دنیا و قدرت های غیر خدا در چش انسان عزیز و بزرگ بشه، این نقطه انحطاط تمدن هاست تا چه برسه به یک انسان. پناه میبریم به خدا از این نفس اماره. خدایا به باطن عاشورای حسین علیه السلام قسمت میدیم، در این وانفسا، در این چند روز باقی مونده از عمرمون، به ما توفیق تقوا رو پیشه کردن و سفارش دیگران به تقوا رو عنایت بفرما. حلاوت و شیرینی تقوا، حلاوت و شیرینی بندگی خودت که در همین دنیا عزت و آقایی و بلندی رو بر انسان به ارمغان میاره، روزی ما بفرما. ما رو در دو دنیا با اهل عزت و کرامت و آقایی محشور بفرما. بین ما و اهل دنیا، اهل خفت و خاری و سازش، در دو دنیا جدایی بینداز. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.